بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض کنم خدمت شما خلاصه مطلبی را که ما گفتیم درباره عذور، این بود که خب این حجیتی که ما میخواهیم بگوییم که برای بعد العذور هست، برای معذولون علیه، این حجیت تخییری است. حجیت تخییریه یعنی انسان مخیره بین چند تا فتوا به یکیش اخذ بکنه، و بحث بر سر اینه که این حجیت آیا بدویه یا استمراری. اگر استمراری بود بعد عذور جایزه. این حاصل مطلب. خب این پایه بس از کجا شروع میشه؟ از اصل حجیت تخییریه. یعنی اول بفهمیم حجیت تخییریه یعنی چه، و این حجیت تخییریه آیا ما را میرسانه تا نهایت یا نمیرسانه. حجیت تخییریه محقق خویی میفرماید به چار شکل و به چار صورت متصوره. یکی این که بخواهیم بگوییم حجیت تخییریه یعنی چه، یعنی همه حجتن به نحو عام استغراقی. خب میفرماید که همه حجت باشن با اینکه فرض اینه که متعارضند، اون وقت این مستلزم اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضینه. اجتماع ضدین اگر وجوب حرمت یا وجوب استحباب یا وجوب احکام خمسه از دادن، اجتماع نقیزه نگر یکشون بگه واجبه یکشون بگه واجب نیست، شه اجتماع نقیزه. و اگر بخوایی مرمی شود حالا که دوتا متعزن بگیم که دلیل یکیشون تنها گفته و یکی خود ترجیح بلا مراجعه تعیینه فرض خاصی از بین اینها می شود ترجیح بلا مرجح، پس هم نمیشه. و یک صورت دیگه خب این است که ما بیاییم بگوییم که یکی از اینها حجته. حجیت برای همه نیست، به صورت عرضی در عرض واحد همه با هم حجت باشن نه، اینه ممکنه. اما یکی از اینها حجت، احدهما احد الفتاوا حجت. وقتی این احد، وقتی میگن مثلا احد الفتاوا بهش میگن جامعه انتزاعی، و یه جامعه انتزاعیه به بر سبیل عموم استغراقی هم دیگه نیست، بدلیه، چون یکی آدم اخذ میکنه، یعنی یکیشون حجت میشه. اما یکی معین نیست، قابل انطباق هم بر زید هم بر عمر هم بر همه مجتهدین قابل انطباق. اون وقت دیگه این عموم استغراقی هم نیست، قهرن عموم بدلیه دیگه. اون وقت میفرماید اینم غیر ممکنه. برای چه؟ برای اینکه اینم باز مرجعش به اینه، چون حجیت معنی این است که مولا ما را آمده عالم تنزیل کرده، منزلت العالم، عالم به علم تعبدی نه به علم حقیقی و وجدانی. علم تعبدی در مورد حجج و امارات چه هست؟ علم تعبدی هست که ما عالم نیستیم، اما شارع تنزیلمون کرده منزلت العالم. اما منزلت العالم به این که تا الان عالمی به این که هم واجب هم حرام هست، یا این که عالمی به این که واجبه یا حرام، خب معنا نداره. اگر که حجیت جامعه شد معناش این است که یعنی فتاوا یکیشون میتونی عمل بکنی، حجیت همه دارن به این معنا که به هر کدامش عمل بکنی اشکال نداره. خب وقت مرجعش به چیه؟ مرجعش به اینه که تو عالم یا به وجوب یا به حرمت. چرا؟ برای چون که اون جامع قابل انطباق بر هم است. فرض اینه که اون جامع قابل انطباق بر همه فتاواست. خب یکیش وجوبه یا فتوا به وجوبه یا فتوا به حرمته. پس ما عالم به چه هستیم؟ من خودمون یعنی مرددیم به این که عالم یا عالم به وجوبیم یا عالم به حرمتیم. این معنا نداره، این معنا نداره، اینم غیر معقوله. و خیلی خوب، از اینها که گذشتیم اون وقت میفرماید دو وجه دیگه است. یکیش این است که بیان بگوین که شما این فتوا دیگه میاد روی افرادی، کار به جامع نداره، این فتوا برات حجت به شرط اینکه به دیگری اخذ نکنی. اگر که به دیگری اخذ نکردی این برات حجته. هر یکیش حجته به شرط عدم الاخذ به بقیه. این فرمودی هم غیر ممکنه. چرا؟ برای اینکه اگر به هیچ کدام اخذ نکرد لازم میاد که همه حجت بشن، چون که به هیچ کدام اخذ نکرده. خب شرط دیگه رعایت کرده، شرط عدم الاخذ بالآخر رعایت کرده. خب وقتی رعایت کرد به هیچ کدام تقلید نکرد، همه براش حجت میشن. خب همه براش حجت بشن، بعد همون ایراد اولی وارده، برمیگرده ایراد اولی. میمانه یه شق چهارو که این شق چهارو میشون میفرماید این دیگه از نظر ثبوتی معقوله، و اون این است که مشروط بشد بالاخذ به خودش. هر کدوم مثل یکیشون، هر کدوم که دلت خواست مشروط به این که اخذ بش بکنی حجته. قبل الاخذ نه، هیچ کدام حجت نیست. یکی که اخذ کردی برای عمل همون حجت میشه. پس حجیت مشروط میشه بالاخذ بهی، بالاخذ به خودش، نه عدم اخذ به او یکی. توجه فرمود کم گرش بده هنی هنی یه خورده دیگه یه فاصله پیدا بکنید با آقای مالکی. خب توجه فرمودید مشروطن به شرط الاخذ بهی. این چطوره؟ این فرمایه دیگه ایراد ثبوتی نداره. چرا؟ برای این که نه وقتی مشروط شد به شرط الاخذ بهی، خب یه فرد دیگه، یک فرد از فتوا که مورد اخذ واقع شده، توجه فرمودید دیگه اجتماع نقیزه، اجتماع زده، عالم بالوجوب والحرمه حرفا در کار نیست. برای این چه وقتی نه مشروط به شرط الاخذ، همیشه مأخوذ آدم یک فرد بیشتر خود نیست. بنابراین این یک فرد یا وجوبه تم چی دیگه، یا حرمته خودش تنها، یا وجوبه باز خودش تنها. بنابراین اون محظورات قبلی مرتفع میشن. محقق خوب میگه این بهترینه، بهترین شق این است که این را بگوییم، و اگر این را گفتیم دیگه اون محظورات سالم میمانیم. منتها بعد میفرماید خب این مشکل ثبوتی نداره، اما مشکل اثباتی داره. مشکل اثباتی چیه؟ اینی که ما بررسی میکنیم در هیچ دلیلی این شرط وارد نشده. مقتضای ادله حجیت فتواست، اما اینکه به شرط الاخذ بهی این ما کجا در بیاریم؟ تو اجماع آمده، توی ادله لفظی آمده، کجا آمده این شرط؟ بنابراین این شرط در مقام اثبات فلجه، چون که مثبتی نداره، اما محظور ثبوتی نداره. یعنی اون محظوراتی که در بقیه گفته بوده، این روالی بود که طی کرد. پس وقتی ما به اینجا رسیدیم که حجیت تخییریه دیگه، معناش چیه؟ معناش حجیت عرض کنم به خدمت واسات شما به شرط الاخذ. حجیت به شرط الاخذ اگر این معنا شد، نه محقق خوبی میگه توی ادله نیامده، ما جواب میدیم، میگیم همین که اجماع داریم به این که انسان مخیره، اجماع بر تأخیر به این که به یکی اخذ بکنه، خود خودش به دلالت التزامی ثابت میکنه که لابد اینجوریه. نه شما هم گفتید بقیه غیر معقوله. اگر در رعایه آمد وسأل القریه، چطور میفهمیم که مراد اهل القریه است؟ از چه بابت؟ نه نه میدونم چرا میگوییم معناش وسأل اهل القریه است. باریکالله، اینو میگن دلالت اقتضا. برای اینکه سؤال خود قریه غیر معقوله، از غیر معقولیت او به دلالت الاقتضا میفهمیم مراد اهل القریه است. خب این یه راه روال روشه. نه شما الان آمدید گفتید همه این ما دلیل در اثبات، خب اجماع داریم بر تخییر. اجماع بر تخییر خود دلیل بر این که حجیت تخییریه وجود داره. شما چهار تا شق ذکر کردید، سه تاشو گفتید غیر معقوله، اما یکیش معقول. خب دیگه دلالت اقتضا جاش کنه. خب اینجا جای دلالت اقتضاست. به دلالت اقتضا پی میبریم که اونی که معقوله پس اون ثابته. بنابراین اگر همه غیر معقول بوده چیکار میکردیم؟ ردش میکردیم. این دلیل اثباتی رو ردش میکردیم، میگفتیم چون غیر معقوله، از بین میرن. اما وقتی که بنا شد یک صورت معقولهی وجود داره، اینجا جای دلالت اقتضاست که میاد میگه همین صورت معقوله همین مراده. پس اجماع علی تأخیر داریم، اطلاقات داریم، چه سیره متشرعه رو داریم، سیره متشرعه رو داریم بر تأخیر. یعنی هر وقت چند تا فتوا بود از مجتهدین متساوی مخیر، خب یعنی یکیشون رو عقص میکنیم. همه اینا رو داریم. خیلی خوب، یک صورت معقوله هم که داریم، بنابراین با دلالت اقتضا ثابت می شود همون صورت معقوله. این تموم شد. اینم جواب آقای خویی. بنابراین نه، ما آقای خویی نه اجماع قبول نداره، یه اجماعی مثال قبول نداره، ای جد نمیان سراغه یه حرفا. ما که قبول داریم اینها را، بنابراین دیگه ما آزادیم، مشکلی نداریم. داریم نه لفظی ها این ریال رو بیچه اجماع داریم. نه اجماع داریم، اجماع دلالت چه قبول دارید یا نداری؟ ای ندارید چیچ؟ ای اجماع دلالت چه قبول دارید؟ خب پس بنابراین مثبت دارین، هر مقام اثبات نمی لنگیم. چرا؟ چون اجماع رو داریم. اون وقت بایستی که بایستی محظور عقلی هم نداشته باشه. خب چی اجماع خونه میشه از یه چیز نامعقول یه چیز بکنه ثابت؟ خیلی خوب، اینجا هم صورت معقوله داریم و اون همون شق رابعه است که بیان شده. عرض من شود محضر مبارکتون، این تا اینجا. خب ما یادتون خب اینا رو ما خوندیم، اما ما رفتیم جلو تا کجا رسیدیم؟ تا رسیدیم به این که انما الکلام در این است که آیا این تأخیر بدویه یا استمراری. و تا اینجا حجیت تأخیریه ثابت شد، اما در چه حد؟ در حد بدویش. حالا ما میخواییم بگوییم که نه، اگر که حتی چیز شد استمراری هم هست. یعنی شما اگر به این تخییرتون اومدید یکیه انتخاب کردید، بعد مدتی و اسباب این که همشن لکل جدید لذه و تنوع هم خوبه، گفتید خواهی دیگه بسه دیگه، ولش کنیم بریم جوانگرایی و آقا عمل تقلید بکنیم. خب ببینیم آیا تخییر هست یا نه. این دیگه استمراریه که الان این محل بحثمونه. خب اینجا بود که ما یک گیری پیدا کردیم. یادتون اون گیر چه بود؟ اون گیر این بود که ما خود تخییر را که در حد بدوی بود با چه ثابتش کردیم؟ با اجماع. حالا این حیث استمراریتش ای بخواییم بگیم ادامه داره تازه مده، با همون اجماع میخواییم ثابتش بکنیم. خب اجماع در رابطه با استمراری وجود نداره، بلکه تخییر استمراری یعنی بعد العدول خلاف اجماعه. بنابراین ما اون مثبتی را که در تخییر بدوی داشتیم دیگه نداریم در استمراری، گیر میکنیم. چون حتما مثبت هم باید داشته باشیم، دلیل میخواد دیگه، نداریم. ایاتونه اینا همه حرفاییست که قبلا خوندیم و یک بار دیگه داریم مرور رو میکنیم که یادمون بیان. اینجا که ما گیر کردیم چون دلیل اثباتی نداریم، پس اینجا عدول اشکال پیدا می‌کنه. این قلتی اینجا به ما متوجه میشه که بیایم استصحاب بکنیم. استصحاب دلیل مثبتیه، میتونه اثبات بکنه. چطور؟ میگه ما روز اول بین الفتویین مخیر بودیم، نمیدونیم بعد از آنی که به احدهما عمل کردیم آیا همون تخییرمون باقیه بینهما، یا دیگه تخییر ساقط شد به واسطه عمل به احدهما. چه کار باید بکنیم؟ نوبت میرسه به چه؟ استصحاب بکنیم بقای تخییر را، ببینیم این چطوره. خب محقق خویی چند تا اشکال برش کرد، اشکال ها پایه محکمی یعنی ردش میکرد. یک اشکال این که در شبه حکمی کلیه است، این که معارض داریم، عمل جواب دادیم تا رسیدیم به چه؟ شبهه این که این استصحاب تعلیقیه. این استصحاب تعلیقی ببینیم چه کارش کنیم، چطور استصحاب تعلیقیه؟ میگه برای این که این یه زید داریم یه عمر، شما الان تقلید از زید کردید، حالا میخواید عدول بکنید به عمر. خب برای به عمر که میخواید عدول بکنید چی استصحاب میکنید؟ میگید این عمر زمانی که هنوز از زید تقلید نکرده بودن، خب این عمر حجت بود، میتونستم از عمر تقلید بکنم. نمیدونم حالا که رجوع کردم به زید و میخوام ولش بکنم بیام سراغ عمر، آیا او حجت و حجیت اولیه باقی هست یا از بین را میخوام استصحابش بکنه؟ جواب این است که یه استصحاب تعلیقیه. چرا؟ چون برای اینکه ما در حجیت تخییریه خب گفتیم غیر معقوله، فقط یک صورت معقول براش پیدا کردیم و اون چه بود؟ این بود که حجیت مشروط باشد بالعقص. الان که میخواییم استصحاب بکنیم برای عمر، حجیت را استصحاب بکنیم، مگر حجیت مشروط بالعقص نبود؟ خب ما عقضی خونه داشتیم راجع به هم، پس چیه استصحاب میکنیم؟ مگر این که بیاییم استصحاب تعلیقی بکنیم. مثل چه؟ مثل العنب و اذا غلا یحرم، العنب و اذا غلا یحرم، لیکن این عنب غلایان پیدا نکرد، غلایان پیدا نکرد و مون تا اینکه زبیب شد، سرزرخ مون، غلایانی هم در کار نبود تا اینکه سار العنب و زبیبا. بعد شک کردیم که آیا زبیب هم همون حکم داره، همون حکم عنبه، چه اون موقعی که عنب بود کان ازاغلا یحرم، حالا که زبیب شده هم ازاغلا یحرم یا ازاغلا لا یحرم. میگم استصحاب بکنیم، اینه میگن استصحاب تعلیقی. یعنی چه؟ یعنی حرمتی را شما از زمان ابنبیت استصحاب میکنید که مشروط بود به غلیان و حالان که غلیان در خارج وجود پیدا نکرد. پس این حرمت، حرمت معلقه است، حرمت معلقه قابل استصحاب نیست، میشه هم استصحاب تعلیقی. خب ما نحن بیام همینطور، برای این که حجیت تخییریهی که برای امر از اول بود، از قبلی که تقلید زید بکنیم که حالا بعد العدول میخواییم استصحابش بکنیم، خواهی حجیت مشروط به اخذ بود و حالا ما هیچ روزی اخذ به عمر نکردیم، حالا الان میخواییم اخذ بکنیم، پس چیه استصحاب میکنیم؟ حجیت قبلی نداریم، حجیت تخییری قبلی نمشروط به اخذ بوده و اخذی هم واقع نشده، پس چیزی نداریم تا استصحابش بکنیم. یه اشکالیه که در همه موارد استصحابات تعلیقیه وجود داره، که هم مرحوم ناینی و هم محقق خوی بر همین اساس قائلن به عدم جریان استصحاب تعلیقی. خواهی تا اینجا و ما اینطور سیرمون به اینجا رسید دیگه، بعدا اومد گیر کردیم دیگه، چون الان دیگه از خود ادله خواهش ما بر علیهش بود، مثلا عدول معدولون اله و اجماع بر علیهش بود، خب مثبتی نداشت. اومدیم سراغ استصحاب هم گیر کرد به گرداب استصحاب تعلیقی. بعد در استصحاب تعلیقی نظر مبارکتون من میخواد کله رو خاموش بکنید، یه میدم چون بعضی از آقایون یه خورده حالت احساس سرمادرشون پیدا شد. احسنت، توجه فرمودی؟ ای نظر مبارکتون باشه، گفتیم چرا در قضیه استصحاب تعلیقی مرحوم امام طبعا بعض الاعلام اومدن یه صورت استثناء کردن و اون این است که تعلیق در خود قضیه شرعیه بیاد. ما یک قضیه تعلیقیه شرعیه اگر داشتیم، مثل اینکه در لسان دلیل آمد العنب و اذا غلا یحرم، این قضیه اذا غلا یحرم در زمان عنبیت بود، فبعد انصار العنب و زبیبا استصحاب میکنیم. همون چیه استصحاب میکنیم؟ این قضیه ایره که در لسان شرع آمده. و اون چیه؟ اذا غلا یحرم، جمله اذا غلا یحرم بالاخره یه مطلبیه، زمان عنبیت بوده، حالا که زبیب شده چی؟ استصحابش میکنیم. خب اما در صورتی که مثلا اگر به شک نبود، ما قضیه تعلیقیه نداشتیم، مثل اون مثالایی که قبلا براتون زده بود، مثل ما نحن فی، در ما نحن فی، خب این قضیه تعلیقیه خود در لسان شرع نیامده، بنابراین خود مثل مرحوم امام هم استصحاب این را باطل میدانند. در اینجا در مثل اینجا دیگه قائل به جریانش نیستن. این روالی که ما آمدیم به تا آخر رسیدیم، یه ما اینجا دیگه استوب کردیم، موزیم دیگه بس دیگه چه بکنیم دیگه، خونه دیگه استصحابی داریم، نه دلیلی داریم، نه اطلاقی داریم، نه اجماعی داریم، پس چطوری درستش کنیم؟ متیقنش حالت سابقهش، حالت سابقه این اینه که اگر یعنی که غلط، البته ها، یعنی همین غلط که میخواییم الان بیان بکنیم، حالت سابقه ندار. برای این که عرض کنم که در عنب میگیم حالت سابقهش عنبیته و اذا غلا یحرم هم درست بود زمان عنبیه. اینجا بگوییم که این فتوای عمر حجیت داشته و الان که ما مثلا به زیر عمل کردیم، خب عمل کردیم بکنیم، الان شک داریم، استصحاب بقا حجیت میکنیم برای فتوای امر، برای اینکه امرم مجتهد بوده و از روز اول فتواش حجت بود. الان تنامانه ای که پیش آمده چیه؟ یه منشأ شکه. اون منشأ شک اینه که ما یه مدتی به فتوای زید عمل کردیم، این بیش از شکی نمیاره، فلازم ما الان عمل استصحاب میکنیم حجیت فتوای امر که قبل بوده. بعدشی ها این به صورت همینطور ماسمالی، یعنی اگه بخوایم به صورت ماسمالی بیانش بکنیم اینطور باید بیان بکنیم، ولیکن اگر بریم دقت بکنیم این غلطه. این بیان چرا غلطه؟ برای اینکه این حجیت فتوای هم حجیت تخییریه بوده، حجیت تخییریه بوده، مال خودش تنها که نبوده، خب مخیر بوده بین جمعی مجتهدین. این حجیت تخییریه معناش چه بوده؟ تا اول که نبودیه تو که نمیدونی، باری کلا مشروطه بلخص بوده، مشروطه بلخص که شد استصحاب تعلیقی میشه. خب همه میتونه دیگه، در همه میان. خب اون که همون حرفیه که اللهم الان یقالی که بعدن باشو کلا، این روالی که آقایون گفتن، عرض کنم محضر مبارکشون آقایون به سیره قلعا اکتفا نکردن، احتیاج به اجماع داشتیم. خب اجماع در مورد عدول نداریم. عرض میکنم میشود محضرتون ای تا اینجا. حال آقای فاضل رحمت الله علیه و علی الله بقامه،
کجا حالت انشائی هم نداشتی؟ فعلی که نبوده، چون بعد از اخذ فعلیت
بوده. آره خود در لسان دلیل نیامده. اگر اشکال مواری کلا اگر در لسان دلیل شرع آمد میده صد گوش. خب گفتیم نه همین خودش اشکال، اصل مطلب همینه دیگه. خب گفتیم اگه مثل اذا غلا یحرم در لسان دلیل آمده عیب نداره، خب نیامده در لسان دلیل. ما با عقل خودمون این را در آوردیم، به خاطر فرار از محظور عقلی این در آوردیم، ولی تو لسان دلیل نیامده. مشکلمون اینه. ده بابا بذار ده بذارید بخونیم. خب پای چیز و همشه وقت تمام شدم دیگه، این تمام شد و دیگه موقعی نمون برای ما. همون این مقدمه بود برای فرمایش آقای فاضل، هم هم طولانیه، از اینقدر مختصر نیست. اجازه بدید که برسیم بشینم یا خورده بخونیم. ما آقای فاضل عرض شد دیگه طبق همین کتاب که خوندیم از صفحه 122 تا 132 هفتش، و من به طور به هنری دارم میتوانم در 15 صفحه را در ظرف 10 دقیقه رو ساعت کل مطالعه بکنم، میتوانم. هر شبت به خدمت شما این کار انجام دادیم و دیدیمش. ایشون من دوباره شرح دادم که به زنگاه قضیه رو متوجه بشه. تو به زنگاه قضیه ایشون خلاصه مطلب همون چهار وجه آقای خویی را، آقای خویی برای حجیت تخییریه خود چهار وجه صورت بیان کرد که سه تاشه گفت غیر معقوله، آخری گفت معقوله ولی دلیل اثباتی نداره. ما گفتیم چرا دلیل اثباتی داره. تمام. آقای فاضل میاد هر چهارتا را نقل میکنه دقیقا به همین صورت که آقای خویی گفته تا میرسه به صورت چی؟ صورت چهارمی. خب صورت چهارمی هم نقل میکنه میگه خب بله خب آقای خویی خودش هم گفته که این صورت چهارمی معقوله و نمیدونیم چرا از اول گفته غیر معقوله. خب همین صورت چهارمی خودش کافیه که معقول باشه. داشت فرمودید خب یه ایراد مختصر. بعد وارد میشه توی شرحی میگه جواب اصلی اینه که حالا داریم میگیم و اون این است که یه فرقی هست بین حجیت تخییریه در روایات. در گوش بدید که بعدا توش نمونید، گوش نمیدید بعد دوباره وقت وسط کار آخر کار که بعد یه خسته شدی شروع میکنید سوال کردن. یکی از علل این سوال های همین حواس پرتیه. من احساس کردم در بعضی از آقای عرض کنم به خدمت شما. آقای فاضل میفرماید که فرق بین حجیت تخییریه در روایات، یعنی در کدوم روایات؟ در روایات متعارضه، در بله که نوبت میرسه به اخبار علاجیه و ترجیح یا تخییر. اگر مرجحی هم نبود آخرش چیه؟ تخییره. تخییر در روایات متعارضه به حسب لسان دلیل به صورت طبیعت ساریه است، یعنی کلی اخبار همه حجیت براشون مجهوله چون که از لسان دلیلی طور استفاده میشه. اما در مورد دو فتوای متعارض این حجیت تخییریهی که ما میگوییم قابل قیاس با اون نیست، چون که ما اینجا همچه دلیلی نداریم مثل مقبول عمر ابن حنزله ها که دلالت بر تخییر ایجوری داره. ما همچین چیزی نداریم در ما نحن فی. این تخییری که ما اینجا داریم که از اجماع یکی هم از سیره متشرعه و اینا دیگه بیشتر از این که نیست. لحاظا در مورد فتاوای متعارضه تخییری که داریم بر سبک وجود به صلاح و چیز طبیعت ساریه نیست، بر سبک به صلاح عموم بدلیه. عموم بدلی یعنی صرف الطبیعه در مقابل طبیعت ساریه. طبیعت ساریه این طبیعت در ضمن جمعی افراد به صورت استقراقی همه گذر حکم العلماء، یعنی همه رو باید اکرام بکنی. اما اگه گفتن اعتق رقبه چه؟ بله ها؟ یکیش کافیه اما مخیل به عمومش چه عمومیه؟ عموم بدلیه. یعنی چه؟ یعنی میچرخه، منحصر به یه شخص خاصی نیست، میتونه به چرخه توی افراد مختلفه هر کدوم چه انتخاب کردی خب هم یه نحو عمومیه دیگه. منتهی اصلش چه عمومیه؟ عموم بدلی. میفرماید تخییری که میگیم، حجیت تخییری که میگیم در مورد فتاوا، خب معناش این نیست اونجا در مورد روایت متعارض اون حساب جدایی داره. در مورد فتاوا این حجیت تخییریه یعنی چه؟ یعنی حجیت بدلیه علی البدل، یعنی که یکیشون علی البدل حجته. یعنی اگر ده تا مجتهد هست همه هم مساویه، هر ده تا حجیتشون بدلیه مثل اعتق رقبه است. یعنی که هر کدوم عقص کردی یکی از اینا، یعنی میتوانی به یکی از اینا عمل کنی. معنیش امینه، نه اینکه هر ده تا در عرض هم همه با هم حجتن، نه، معنی یک حجیتی است به نحو صرف الوجود، صرف الطبیعه که یکیه. من تا دیگه مختاری قابل تطبیق بر هر کدام که دلت خواست. خب بعد چی؟ بعد میگه که این هیچ محذوری هم نداره، هیچ محذور عقلی هم نداره. برای چه؟ برای اینکه اعتق رقبه، خب بالاخره یه رقبه با واجب بر آدم که عتق بکنه بیشتر که واجب نیست. اینجا هم در حقیقت یکیه که حجته. او اشکالات آقای خویی چه بودن؟ اجتماع نقیزین و اجتماع زدین و هم عالم به وجوب هم عالم به اینا در صورت تعدده، ولی وقتی حجت ما یکی بیشتر نیست، یه فتواست، منتها ما یه تخییری داریم در تطبیقش، اما علی حالون یکی بیشتر نیست. تجربه موندید اون وقت دیگه او اشکالات متوجه نمیشن. چرا؟ چون اون اشکالات مبتنیان بر تعدد حجج. اگر ما تعدد حجج نداشتیم، حجتمون یکی بیشتر نبود، ولو این که عموم بدلی داشته باشه، میشه مثل عتق رقبه دیگه، اون محظورات مترتب نمیشه. پس بنابراین محقق فاضل علی الله مقامه میفرماید که چی؟ میفرماید او چار وجهی که آقای خویی بیان کرده و همه را خراب کرده، فقط وجه چارم را گرفته که گفته این هیچ محظور عقلی نداره، که این وجه چارم چه بود؟ مشروطه بالاخذش کرده بود، یعنی حجتان مشروطن بالاخذ بهی، که گفت این دیگه محظور عقلی نداره. آقای فاضل میفرمه نه، این هم خلاف ادله ظاهر ادله است و حتی توی دلیلی هم نیامده هم چه چیزی. عرض کنم به خدمت شما، ما نیازی هم نداریم. ما اگر که توجه کردیم به این که حجیتمون بدلیه است، وقتی بدلی شد میشه مثل اعتق رقبه، یعنی در حقیقت یه رقبه است، منتها تو چی؟ میتونی تطبیقش بکنی، در جهت تطبیقش بر افراد عموم داریم و الا یکی بیشتر واجب نیست. در ما نحن فی همینطوره، یکی بیشتر نیست اینی که حجته، منتها تو مخیری از تطبیقش به هر کی بکنی. این وقتی یکی بیشتر نشد دیگه لازم میاد اجتماع زدین و اجتماع نقیزین و حرفاتی لازم نمیاد، چون یکیه. وقتی که یکیه دیگه لازم نمیاد و اشکالات اینطور. آقای فاضل بنابراین میمانه سر حرف، نه ما بعد رفتیم سراغ استصحاب، یا میاد سراغ استصحاب حجیه میگه و هو العمده، عمده در اثبات حجیت فتوا بعد العدول، یعنی آقای فتوای آقای عمر بعد از آنی که از زید عدول کردیم که میگوییم این عمر به حجیتش باقی استصحابش میکنیم، میگه و هو العمده بارک الله، میگه استصحاب میکنیم. چی استصحاب میکنیم؟ حجیت بدلیه رو. حجیت بدلیه که حساب دیگه ایرادی داره؟ نه،
بدلیش
انشاء بدل اجازه بده. آیا دیگه تعلیقیه؟ نه، تعلیقی نیست. حجیت بدلیه، حجیت بدلیه تعلیقی نیست. او اشکال بزرگیست که سر راه را بر ما گرفت و نگذاشت که ما استصحاب بکنیم. چه بود؟ این بود که استصحاب تعلیقی بود. حالا با این بیانی که ایشون گفته گفت ما نیازی هم نداریم به اون حرفا، میاییم میگیم که حجیت که اینجا هست علا نحو طبیعت ساریه که نیست، علا نحو صرف الطبیعه است. پس عمومم بدلیه، بدلی که شد یک فرده، منتها در تطبیقش مخیریم، نه اینکه همه این عموم در همه افراد اراده شده. پس یک حجت، یک فتوا حجت، منتها تو مخیری در تطبیقش، ولی آزادی و اشکالات هم مرتفعه، استصحاب تعلیقی هم نیست. به این کیفیه محقق فعلبته این نتیجه یه هفته دست هم هست که اگه شما بخواهید بخواهید یک هفته طول میکشه تا کلمه کلمه اینا رو به طور دقیق متوجه بشید و عبور بکنید و برید و همشو بخونید. بنده در ظرف چند دقیقه حالا میخوام تقدیمتون بکنم. حالا مایل دیه سلاماتی بفرست. این کل حرف آقای فاضل بود، ولذا با این روید راهی که آمدیم نتیجه چه گرفتیم؟ استصحاب. میگیم که عرض کنم خوش آجون، ما جواز عدول را با چه ثابت میکنیم؟ اگر بخواییم بگوییم که با اجماع فلان، تصادفه به عکسه. چرا؟ چون که نسبت به عدول اجماع بر علیش داریم، هیچ اولا دستمون کوتاست. اما از راه استصحاب هیچ اشکالی نداره. و اشکالی که شما ذکر کردیم که عبارت بود از این که استصحاب تعلیقیه، خودی آقای فاضل به همش زد تعلیقی
نیست.
بله بله، بعد باشن. خب عرض کنم به خدمت واسعات شما، یعنی خوب این بکن به قدری آقای باز واضحش میکنم که میشه مثل دادا چارتا نمیده به اشکال از کجا منعقد میشه تو ذهنه ده حالا بردنه خوب خوب باشه بعدن پس یه بعدن خیلو پس تا اینجاش قبول داری خیلو باش الحمدلله تا اینجاست که قبول کردیم. ما الان یه جواب میخواییم بدیم به آقای فاضل که نعوذ بالله کمر مطلب را میبره. نستجیر بالله و نعوذ بالله. چطور؟ برای اینکه آقای خویی بند خدا به عنوان حجیت بدلیه نگفت. ببینید هم در خودش نقل کرده دیگه طبق نقل خود آقای فاضل این نقل خدای بازه کلام آقای خویی رو نقل کرده ذکر بعض الاعلام توجه فرمودید احد چهار بجه که بیان میکنه احدها جعل الحجیت التخییریه به معنی الحجیه لحاظا و ذاک یعنی به نحوه چه طبیعت ساریه که همه را همه با هم حجتن دیگه در آن واحد همه حجته به نحو طبیعت ساری. خب این جواب میده میگه که غلطه. ثانی ها حالا حرفمون با آقای فاضل سر همی ثانی هاست. ثانی هایی را که از آقای خویی نقل کرده ببینیم چیه. ثانی ها جعل الحجیه علی الجامع بین الفتویین و هو عنوان احدهما الذی هو عنوان انتزاعیان و هو ایزان غیر معقول. و آقای فاضل اینجا هم رد نکرده حرف آقای خویی را. حالا میخواییم بهش بگیم که او حجیت تخییریه حجیت بدلیه که شما میگی این همی دومیه. برای اینکه جعل حجیت ببینید احدهما یعنی چه؟ یعنی همون حجیت بدلیه است دیگه. یعنی جعل حجیت برای 5 تا فتوا داریم، 3 تا فتوا داریم، 10 تا فتوا داریم. حرف اول اینه که برای هر 3 تا، هر 5 تا، هر 10 تا حجیت مجعوله. حرف دوم چیه؟ حبایده یکیش مجعوله. اما یکی انتخابش دست خوزه، خب میشه همون بدلی؟ آیا همون بدلیه؟ که آقای خویی ردش کرد. چطور ردش کرد؟ گفت که در این صورت لازم میاد که شما را شارع مقدس تعبد کرده باشه که انت عالم بالوجوب او الحرمه، نه یکیه. اما او یکی مردد بین کسی که قائل به وجوب فتوایی به وجوب داده، او دومی چه؟ دومی فتوا به حرمت داده. اون وقت تو الان حجیت ایطوری داری، یعنی یه حجیت منعطفی که قابل انطباق هم بر فتوایی به وجوب هم قابل انطباق بر فتوایی به حرمت. پس شما نتیجتا به منزلت العالمی به چه؟ اما بالوجوب او بالحرمه، اینا معقوله. خب این همینطور آقای خویی رد کرد و خود آقای فاضل هم، آقای فاضل هم جواب نداد، قبول کرد. بعدش متوجه نیست که این نمچیه بدلی، این بدلیه رو که میگه حجیت این بدلیه یعنی چه؟ یعنی عموم بدلی. عموم بدلی معناش چیه؟ معناش عتق رقبه است که شما بر شما عتق همه رقبه ها واجب نیست، عتق یه رقبه واجبه، که اما یه رقبه را مخیری در تطبیقش بین زید و عمرو و بکر اینا مخیری در تطبیق، عمومش در یه حده، اما یک رقبه بیشتر واجب نیست. خویی همون ثانی های آقای خوییه، همین ثانی های آقای خوییه که آقای خویی گفت خلاف ما غیر معقوله و شما هم قبول کردید. آبت سور یادت رفته، خدا خیرت بده. و السلام علیکم و رحمت الله. اما در 14-15 صفحه رو خلاصه کردم براتون در به نظرم 5 دقیقه. بعد یادش به خیلی آقایی نشسته بود از افاضل و من کفایه میگفتم برای یه دو سه تا طلبه، خیلی هم خوب میفهمیدن و منم طلبه چیز فهمیده گیرم آمد، خیلی سر شوق میفتم و شرح میدادم و توضیح میدادم. یه مرتبه اون آقا که یکی از افاضل بود یه اواخر درس ما بود، دادش بلند گفت، شد گفت آقا تا آبرو که بایی رو بردی برای شد سر ببین آسون درش کردی. و یه عبارتش الان حدود نزدیک 40 ساله، چون که سالای به نظرم 58-59 حدودا بود، هنوز عبارتش، چون که به طور تعرض بهم گفت، اعتراض کرد، گفت که آبروی برای کفایه نگذاشت. اینطور که شرحش دادی از که از صرف میرم مازون تر شد. معنی برای های پایداد ما در خدمت
اشکالی دیگه میشه مطرح
کرد در کجا در چه موضوع مایم کجا که من ذهنم همه جای سیر نکنه نفهمم اشکال به کجا. عام بدلی شما یه ایراد دیگه به آقای فاضل دارید.
اون چیزی که همشون بدلی دارن، حکم بدلی رو دارن، این انشائیه. پس همشون دارن، وقتی من میخوام استصحابش کنم دارم حکم انشائی استصحاب میکنم، میخوام نتیجه بگم حکم فعلی رو.
خب ببینید، نه ده اجازه بفرمایید. این خویه چیزیه، یعنی یه استنباطیه که شما در آورید، اما آقای فاضل توی کلماتش یه اقرار به این مطالب نکرده.
حکم عام بدلی انشایی بود، فعلی که نبود.
نه بدلی عین فعلیه، حجه نه بدلیه، چناخه نه بدلیه، انشا عام فعلیه. فعلیه در حد بدلیتش، در حد همون بدلیتش فعلیه. نه 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 ناخه نه فعلیه، نه شو نه فعلیه، فعلیه اما على سبیل نه نه این انشایی اسمش نیست. نه فعلی مثل عتق رقبری کی میگه حکم انشایی؟ نه خباری که خب هم بدلیه. نه ده اجازه ده آقا جون ببین، خو عتق عین عتق رقبه است، هیچ فرق نمی کنه. عتق رقبه همین عمومش بدلیه، همه رقبه ها رو خو نباید عتق کنیم، یکی و مخیریم. حالا یه حکم انشاییه خب باریکالله تموم شد، این هم فعلیه. نه نه فعلیه، از فعلیان با بدل. نه ببین شما، ببین آقا جون شما تصورت اینه که وقتی بدلی شد از فعلیت میفته انشایی میشه. نتم کن ببینم آقایون دیگه لاقل شما میفهمید الان آقای پاکباز میتونید توضیح بدید. خب میگمش که بدلیت مسابقش میکنی با انشایی وقتی بدلی شد، میگن نه نه مسابقش نمیکنی.
چون
که
عمل نکردم
پس
موقع فعلی
نبوده، انشائیه. نه شارع جعل کرده عزیز دلم. خب میدونم شارع، نه شارع جعل حجیت کرده به صورت جعل حجیت فعلیه، اما برای واحدی علی البدل خودش یه نحوه جعلیه.
جعل انشاست، قبول داریم انشاست، اما من تا اخذش نکنم فعلی نمیشه. من جمع بندی قبلا
نه ده ببین اون مطلبی که هست که در رابطه با اینه، اون در مورد این است که مرحوم ناینی میگه فرق بین حکم انشایی و حکم فعلی، حکم انشایی اینه که موضوعش در خارج محقق بشه. یعنی چه؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این جعل شد، میفرماید به صرف الجعل حکم انشایی فعلی نیست. کی فعلی میشه؟ به بیادت نره، موقعی که موضوع محقق بشه در خارج، موضوعی که خودش معین کرده، موضوعی که شارع معین کرده در لسان دلیل چه بوده؟ مستطیع بوده. میگه هر وقت این موضوعی که در لسان دلیل آمده تو خارج وجود پیدا کرد، این حکم چه فعلی؟ این البته گفتیم این غیر از اصطلاح صاحب کفایت ها، اشتباه نشه، این اصطلاح دیگه است که نانی در آورده. اما ببینید فعلی و انشائی رو ایطوره که شما قاطی نکنین. انشائی کیف انشائی به صرف جعل، حکم انشائی جعل میشه. کیف فعلی میشه؟ همونی را که شرطی را، موضوعی را که در لسان دلیل در جعل آورده او باید در خارج وجود پیدا، تا وجود پیدا نکرده حکم انشائیه. وقتی که مستطیع در خارج موجود شد حکم میشه فعلی. اما این مستطیع من در آوردی نیست، از من نمیتونم عجیب خودم در بیارم. مستطیع تو لسان دلیل آمده، چون خودش گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا من دیگه منتظر چه هستم؟ منتظر اینم که این مستطیع در خارج وجود پیدا کنه و حج میشه فعل. این اصطلاح ناینیه. اما من در آوردی نمیتونیم از خودمون بگیم فلان چی انشائیه فلان چی فعلیه. این مطلب آقای ناینی در این حده که در خود لسان دلیل هرچه موضوع قرار گرفت، در لسان دلیلی که جعل شده مرحله انشاء، هرچی موضوع قرار گرفته یا شرط قرار گرفته، خیلی خوب، اینا باید در خارج موجود بشن. وقتی موجود شدن حکم میشه فعلی به اصطلاح ناینی، نه به اصطلاح آخون. اینطوری.
خب
نه منظور که آقای همطور پاکباز می فرمایند که انشایی میشه فعلی میشه، نه این یعنی اصطلاح خارج از اصطلاحاته. چرا؟ چون ما در لسان دلیل چی داریم؟ موضوعمون در لسان دلیل باید بیاد، بعد که در خارج موجود شد چه میشه؟ حکم میشه فعلی. خب اینو گفتن، این در حد اصطلاحاتی است که ما درسمون هست، خارج از این خلاف اصطلاحاته. احسن، علل بدل آقای فاضل عین همون وجه ثانی آقای خویی که آقای خویی هم گفته غیر معقوله و نتیجتا معقولمون چیه؟ هم باریک الله مشروط بلغزه که وزای سسابش تعلیقیه. تمام شد، همین داشتیم میگفتیم، به نظرم همین هم توضیح دادم. جمع‌بندی بله جمع‌بندی شد و صلی الله علی محمد. بله بله،
تعلیقی باشه یا تنجیزی باشه، هر
دوتا رو میگیره. اینو در رساله دلیل نمیمده خود وجود تعلیقی، اینو نحبوبه بس عوض. بله تمام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر شبند جناب دورکبندی استناد کردن به اطلاق دلیل. ایشون میفرماید در دلیل آمده لا تنقض الیقین بالشک، این یقین اعمه از این که متعلقش تنجیزی باشد یا تعلیقی، شکم اعمه از این که متعلقش تعلیقی باشد یا تنجیزی. پس چرا ما به اطلاق دلیل تمسک نمی کنیم و قائل بشیم به جریان استصحاب تعلیقی؟ خب اونم داخل در اطلاق دلیله. خب این چیزی که محقق دورکبندی فرمودن و فیه آقای ناینی و آقای خویی امثال اینا هم اینقدر عقلشون میرسیده بالاخره. یعنی چهر و جهان دعوذ بالله بچه چه نموده. خب اونا چه میگن؟ خوب دقت بکنید، میگن که اونی که شارع جعل میکنه خود حکم، مثلا حرمت، شرط همیشه جزء الموضوع قرار میگیره و المشروط ینتفی به انتفاع شرطه و الحکم ینتفی به انتفاع موضوعه. یعنی چه؟ یعنی نه وقتی که ما داریم العنب و اذا غلا یحرم، اونی که شارع جعل کرد میخوام استصحابش بکنیم، چیزی غیر از حرمت نیست. نه حرمت در زمان عنبیت معلق علی الغلیان بود، خب از این غلیان موجود پیدا نشد، در خارج وجود پیدا نکرد، پس غلیان که شرط الحرمه بود در خارج موجود نشد، پس حرمتی موجود، حرمت فعلی موجود نشد. حرمت فعلی که موجود نشد از باب این که المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، حرمت مشروط بود به غلیان و غلیان وقتی وجود پیدا نکرد، پس حرمت هم وجود فعلی پیدا نکرد. بنابراین ما اگر میشد مثلا جایی یا حرمتی آمد مثلا سر خود عنب، یه غلیانی در کار، خود عنب حرمتی بود، عنب هم در خارج هست، استصحاب میکنیم اشکالی نیست، استصحاب میکنیم حرمت، یا جواز را، جواز برای عنب استصحاب میکنیم، اشکالی نداره. اما مثلا عنب تبدیل شد به زوی، حلیت زمان عنبیت میکنیم استصحاب میکنیم، چه اشکالی داره؟ چرا؟ چون معلق بر چیزی نبود، اون حلیت زمان عنبیت مشروط به چیزی نبود، راحت استصحابش میکنیم بعد از آنی که عنب زبیب شد. مشکل ما اینه که مشروط شد به غلیان و غلیانی هم موجود نشد در خارج، پس حرمتی به صورت فعلی پیدا نشد، چون فقط وقتی فعلی میشه که موضوع به تمام شرایطش محقق بشه در خارج، تا محقق نشده در خارج حرمت فعلی نداریم، حرمت فعلی که نداشتیم مستصحبی نداریم. این آینه آینه اینه میگه، آقای خویی هم اینه میگه دقیقا، طابق النعل بالنعل فرمایشات آینه رو میگه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. و بخلاف این که اگر منجز بود مثل چه؟ مثل حلیت عنب، حلیت عنب معلق بر چیزیه؟ العنب و حلاله منجزه فعلی هم هست، بعد که عنب زبیب شد ای ما شک کردیم، نمیدونیم حلیتش واقعی یا نه، استصحاب میکنیم چون اون معلق نبوده بر چیزی. اما اذا غلا یحرم معلق بر غلیانه، بر زین غلیانه هم در خارج موجود نشده، وقتی که نشد حرمتش به فعلیت نرسیده، مستحبی نداریم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.